ثم السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام رضوان الله عليه وشهدای امام و مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنم. عرض شد که از آیات کریم قرآن و منابع ربایی استفاده میشه که سه تا عامل هست که در بیتوفیقی انسان، انحراف انسان، سقوط انسان و نهایتاً شقاوت و معذب بودن ابدی مؤثر است. یکی هوای نفس، یکی دنیا زندگی و یکی هم شیطان. چند جلسه درباره هوای نفس صحبت کردیم، بعد شروع کردیم به بحث درباره دنیا که چطور مانع خیر میشه و نمیذاره آدم به لوازم ایمانش ملتزم میشه. این بحث کوتاهی در حد فهم خودمون و ظرفیت مجلس ارائه شد. بنا گذاشتیم که مقداری آیات قرآن را بخونیم و ببینیم در زمینه چه مطالبی استفاده میشه. کسایی که انرژیشون بیش از ما باشه و یه خورده جوانتر از ما باشه، جا داره که وقت کافی بگذرند و آیات و قرآن را دستبندی کنند، رابطش و نسبتش با هم بسنجند، جهات ابهامی اگر هست از خود آیات جوابش را به دست بیارند. کاری که عرض عریضی داریم، ما به اندازه توان خودمون و بله مقتضای غرور جوانیمون یک لحظاتی رو به این کار اختصاص می‌دهیم. مقدمتاً یه نکته ای رو عرض بکنم که جای دیگه هم برای استفاده از آیات قرآن به درد می‌خوره توجه بهش. اون نکته مبتنی بر این مطلب هست که بارها عرض کردیم ارزش‌ها مراتب داریم، چه ارزش های مثبت، چه ارزش های منفی، و همطور موانع تحققش هم مراتب داریم. قرآن کریم گاهی اصل ارزش رو مطرح میکنه، تشویق میکنه، بیاناتی داره به این که مردم توجهشون به اصل این کار جلب بشه و در صدد بیان از این ارزش استفاده کنن. گاهی هست روی یک ارزش های خاص تکیه می کنی. اگر مثبت هست تشویق خاصی، منافع خاصش رو ذکر می کنی. اگر ضد ارزش هست زشتی هاش را، آثار بدش را یادآور می شه تا ازش پرهیز کنن. به عنوان مثال نماز یک کار بسیار پر ارزشی است که هر مسلمان میدونه یکی از ارزشمندترین کارها نماز. الصلاة عمود الدین. اما تشویق کردن برای نماز یه وقت اصل نماز رو مطرح میبرن، میگن نماز چقدر خوبه، صلات و معراج المؤمن. یه وقت هم در مقام این است که نمازهای واجب را بیان میکنیم و اگه ترک بشه چه مفاسدی داریم. مثلا وقتی میفهمد ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این معناش نماز واجب تنها نیست، هر نمازی این خاصیت رو داره. در این آیه هم نمیگه نماز روزانه رو واجبات خمسه رو بخونید یا سایر نمازهای واجب، نه، اصل نماز رو توصیه میکنه که به این اهمیت بدید، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. اما کجا واجب هست اون در یه مقام دیگری آیات مناسبش ذکر می‌فرماید، یا آدابش و کیفیاتش و اینها را. درباره این دو سه چیز هم همینطوری، وقتی میخواد بفرماید که اینا امر خطرناکی هستند، مواظب باشید، دلباخته هوای نفس نشید، چون به واسطه هوای نفس دست از تکالیفتون بر ندارید که موجب بدبختی آخرتتون میشه، و اصل هوای نفس را ذکر میکنه، ان النفس را امارتون است، یا سایر آیاتی که به بعضیش در جلسات قبل اشاره کرد. یه وقت اصلا در یه مواردی است اعمال هوای نفس در اونجا خیلی خطرناکه، آثار بسیار زیانباری داره، اونها رو به خصوص توجه میدن به خاطر اون مورد خاص، مانع میشده از یک تکالیف بسیار عظیمی، گاهی لازمش این بوده که با انبیا مبارزه کنند در اثر هوای نفس یا اصل دین را انکار کنند. این است که بیانات در این زمینه ها فرق می‌کند. در مورد دنیا گاهی آیات قرآنی طوری است که همین اندازه آدم استفاده می‌کنه، خدا دوست داره آدم دلواخته دنیا نشه. خود این یک ارزشه که آدم دلداده دنیا نشه. همین اندازه است. اما کجا واجبه کجا حرامه اینا در مقامش نیست. اصل این مطلب رو میخواد در اذهان تثبیت بکنه، افراد رو آماده کنه که با دنیا زدگی مبارزه کنن، مبتلا نشن. یه مرتبهش خیلی بده، یه مرتبهش بدیش کمتره. شاید بعضی مراتبش هم باشه که ما اصلا اونها رو مباح میدونیم، هیچ گناهی هم نداره، حتی مکروه هم نیست، اما عملا طوریست که میتونه این ضرر رو داشته باشه. حالا باز به عنوان اینکه این تعجب نکنیم مگه میشه همچی چیزی، آدم مواجه میشه تو خونش، میره تو خونه خسته هست، میبینه فرض کن یه میوه یه شیرینی اونجا تو اتاقش و میز کارش گذاشت، مال حلاس نیست و هیچ مانعی هم نداره، حق کسی هم بهش تعلق نداره، مانعی نداره، نه خوردنش مستحب چه رسه به واجب، من مکروه و حرامه، مباح هست. اما هم دایر میشه بین اینکه این کار انجام بده، حالا میشه اینجا فرض فرمایید یه هندوانه رو ببره و پاره کنه و قاچ کنه و بخوره ما اینا، یا یک کار مفید تریم، کار مفیدی، مفید دینی، مفید اجتماعی انجام بده. یه مثال بزنم از سیره بزرگان که اونا بر ما خیلی حق دارن گاهی یادی از اونا بکنیم و اینها باعث میشه که ما مشمول دعاهای اونها قرار بگیریم. این داستان رو به نظرم به اشتباه نکنم، مرحوم آیت الله بهجت نقل می‌فرمونه. فرمودن شیخ انصاری رضوان الله علیه روزی از درس برگشته بود منزل، هوای گرم نجف عرق کرده بود، تشنش بود و گفت بذار که آبی برام بیاری. نمیدارم آقایون از وضع عراق و اینجا اطلاعی دارن، تابستون اونجا وقت دیده بودن، فکر نمی کنم دیده باشد اما شنیده باشد، من خودم دیدم. ما یه وقتی نجف چند ماهی بودیم اونجا، یه منزل اجاره کرده بودیم، وسط منزل یه چاه مانندی بود. این چاه یه سه تا سرداب زیر ارتباط داشت. نجف خونه‌های قدیمی اون وقت که پنکه و کوله رو اینا نبود، این وقت ها می رفتن تو سرداب متعارف، از این اردی بهش می رفتن تو سرداب. تیر و مرداد تیر مثلا تیر ما می رفتن تو سرداب نیمسن می گفتن، 30-40 تا پله می خورد. و دیگه هوای خیلی گرم می شد و طوفانی و گاهی بود، عجب خلقش می شد و اینا می رفتن سرداب سن. سرداب سن خیلی گودی، معمولا سرداب سن زیر حیاته و از وسط حیات یک راهی باز شده، چاه مانندی. اون وقت چیزایی که اون وقتها خراب می شد مثل گوشت و مثلا نیسان و یخچال و اینا نبود، تو خونه اینا را با یک تنابی آویزون میکردن توی این جا، میرسید به اون سرداب پایینی، اونجا خیلی خنک بود، باعث میشد که یه غذاها سالم بمونه، مثلا گوشت مثلا یه روزی بشه نگهداری کنه. اینا از کردم که اصلا داستانی که میخوام نقل کنم سابقه ذهنی داشته باشید. اونجا من بگم مثلا شیخ انصاری اومد تشنج رو اون بود این از سر یخچال ها برمیداش نو یخچال چی بود؟ پنکش هم نبود، اومد برق نبود اصلا. در آخر اون کسی یالا خانومش بوده یا کسی دیگری بوده، میگه ظرف آب برام بیه. خب وقتی بخواستن میگرد آب خونه که بیارن برایشی، باید برن از اون ظرف آبی که به وسیله اون تناب آویزون کردن توی سردام، اون خنک نگر میداره، اونو بکشن بالا و از اون سبو یک آب بریزن تو لیوان و بیارن بره. این خودش چند دقیقه طول میکشه تا برن. شیخ در این فاصله میدونست 2-3 دقیقه طول میکشه تا بیارن، وایساد درک نماز، مشغول نماز شد، حالی پیدا کرد. بعد از حمد یه حالی پیدا کرد، یه سوره طولانی رو شروع کرد خوندن. نمازش که تمام شد، آب آورده بودن گذاشته بودن اونجا، دوباره گرم شده بود آب. این آب بالاخره از هم آب گرم رو داشت و استفاده کرد، نوشید. و این همه وسیله فراهم شده برای اینکه آب خود خنک باشه. حالا آب و خونک رفتن و آوردن، شیخ مشغول نماز یادش نیست که حال پیدا کرده نمازش رو طول میده. با همون لب تشنم خب اگر اونجا بیشینه منتظر باشه یه آب بیارد، خب طوری نمیشه، کار موبایز تشنه شدم معقولش که مزمت نمی کنه. اما اگر این نماز رو نخونده بود، ثواب این نماز از کیسهش رفته بود. جای ثواب این نماز نمیگفتن تو که نشستی منتظر آب خنک شدی این ثواب را میدیم جای نماز، ثوابی نداره. برای شوردن آب خنک خوب هم هست، اشکالی هم نداره، بعدش هم شکر خدا میکنه. اما در این فرصت ایشون بایستاده این نماز داره که نماز مستحبی بخونه، اونم بعد حال پیدا میکنه، سوره طولانی میکنه. این داستان رو مرحوم آقای بهجت نام. میخوام عرض بکنم گاهی یک کاری که کاملا متصاوب طرفین است، مباح است، شرعاً فی حد نفس وصف نداره، نه این طرفش را اون طرف، مباح است، اما به عنوان ثانوی که یه شب دیگه اشاره کن، چون جای یک کارش دیگری را میگیره، جای دو رکعت نماز را میگیره، من اینجا صبر کنم تا به خنک بیا. این عنوان ثانوی استفاده از اون فرصت باعث میشه که این استحباب پیدا کنه که تو نماز تا بخون، ولو آب خنکم نرسید، نتونستی استفاده کنی، سر کنند. این بهتر، بهتر نیست؟ خودش فی حد نفسه بهتر نیست که آدم آب خنک بخوره یا آب گرم مثلا. اگر آماده بود همون آب خنک هم میخورد و پای نمیدن. اما اینکه یه نماز دو رکعتی، اونم نمازی که شیخ در اون حال خوند از دست آدم بره، چیزی جاشو نمیگیره. نقل کردن اینو، من ناقل خاصی یادم نیست از کی شنیدم، که شیخ فرموده بود ما همیشه حتی در حالی که هیچ گناهی هم نمی کنیم، مکروهی هم نمی کنیم، در حال خسریم، مگر اون وقتی که مشغول یک عبادتی هست. برای اینکه در همین حالی که کار مباحی است، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ مذمتی هم نداره، این جای یک عبادت رو گرفته، میشه یک کاری دیگه کرد، میشه سوره قرآن خون، میشه داخل نماز خون، میشه یک کار دیگری، عبادات دیگری انجام، مطالعه کرد برای آخوند و روحانی و اینه که ما همیشه در حال خسریم، حتی اون وقتی که هیچ مکروهی هم مرتکب نمیشی. به هر حال عرض من این بود که ممکن است کار فی حد نفسه هم هیچ حزازتی به قول ما طلب ها نداشته باشه، اما در این حال مرجوح باشد نسبت به کار دیگری. پس یک روش قرآن اینه که یه عنوان کلی را که مصادیق متعدد داره، حالا قدر متعقن مثلا بعضیش مستحبه بعضیش واجب، نمیاد واجب و مستحبش از هم جدا کنه، اصل این ماهیت را مورد سفارش قرار میده، دیگه هر کسی به اندازه همتش واجبش را همه باید انجام بدن، مستحبش هم دیگه هر کسی هر قد طاقت داشته باشه و همتش اختزار. این یه جور کار است، یه جور روش ترمیتی ها. یکی هم در یه موضوع خاصی، یه رفتار خاصی که ماهیت معینی داره، دنیا طلبی این ماهیت خاصی نداره، حالا چیکار باید بکنه؟ صد جور مصداق داره، بعضی هاش هم هیچ حرمتی نداره، بعد اکثر مکروه هم مثلا. اما همونم را قرآن یه جوری بیان میکنه که شما مواظب باشید کار راجحی دارید، اونجا هم دل بسته نشید به این لذت زندگی دنیا. این یه جور دسته از آیاته که همین اندازه با یک لحنی به مخاطب میفهمونه که دل بستگی به دنیا مطلوب نیست. گاهی بعضی مواردش گناه هم هست، بعضی گناه نیست، مرجوع هست، بعضی دیگه تابع شرایط مختلف و عناوین ثانویه هست. این یه جور دسته. اونایی که میخوان دسته بندی کنن میتونن یه دسته آیات ها اینجور کنن. یه دسته دیگه آیات هست که در با لحن مقایسه بین دنیا و آخرت صحبت میکنه. نمیگه گناه دنیا زدگی بد از آتش جهنم داره، چه میگه دنیا فایدهش خیلی کمه، بهرش جزئیست، اهمیتی نداره، در مقابل آخرت قابل مقایسه نیست. همین اندازه یه مقایسه انجام میده، باز آدم رو تشویق میکنه به این که شمایی که به تو بالفطره دنبال این هستی که چیز بهتر را انتخاب کنی، و بدون این دوتا وقتی مقایسه میشه اصلا طرف نسبت نیستن، اون نه تنها بگیم صد برابر این ارزش داره، هزار برابر اینه، اصلا ارزشش قابل محاسبات ما نیست. یه طرفش سعادت بی نهایت هست، یه طرفش فوقش 100 سال شما لذت، 100 سال در مقابل بی نهایت هیچ نسبتی نداره. همه بچه های دبیرستان این هم میدونن بی نهایت با هیچ عددی نسبتی نداره. یه مقایسه میکنه، میگه آخرت خیلی بهتر از دنیا است. میگه دست از آیات، یه دست دیگه از آیات هست که خیلی سخت گیری میکنه نسبت به اونایی که دلداده دنیا شدن و اینا، به خاطر این که این دلدادگی و این شیفتگی نسبت به دنیا باعث این شده که بعضی از اعمال واجبشون رو ترک کنن، تکلیف واجبی به دوششون اومده، اینا به خاطر اینکه دلشون می‌خواست به یک لذت روزود گذر دنیا برسن حاضر نشدن میرن. مصداق بیانش جهاد. آیات زیادی داریم در قرآن، در چند مورد اشاره شده که وقتی دستور جهاد داده شد بسیاری از مؤمنین بهانه دارند. البته در اقوام سابق و ملل سابق اصحاب کتاب یهودیان و نصرانیان و اینها، اونا خیلی بیشتر و شایع بود، قرآن هم خیلی با اونها برخورد تند کرده، اما حتی نسبت به مسلمان ها مؤمنین آیاتی داریم که خطاب مؤمنین میگه چرا وقتی با میگیم برید جهاد تعلل میکنید؟ این تعللتون علتش علاقه به دنیاست. مذمت میکنه اینا را، گاهی حتی توبیخ میکنه، وعده عذاب میده که شما به این تعلقتون به دنیا باعث میشه که گاهی تکلیف واجبی مثل جهاد رو ترک کنین. اگه میخواد مبتلا نشید به اینجور، اول سعی کنید ریشه اینا بزنید، نگذارید محبت دنیا اونچنان در دلتون ریشه بدوانه که دیگه حریفش نشین. اینم یه دسته آیات. و بالاخره آیات دیگر، این دسته های دیگری میشه ذکر کرد که حالا هم وقت شما رو نگیرم خستتون کنم، و همان اگه خدا توفیقی داد و از هر دسته نمونه ارز کردم همونجا به عنوانشن اشاره می کنم. صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره نساء می فرماید تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. حالا بخوام آیات اولی مقدمه شما رو بخونم و توضیح بدم و اینا، تو این جلسه شاید یکی دو تا آیه بیشتر نرسیم بخونیم دیگه، من ایناشو توضیح نمیدم. کسایی که مایل هستن به تفاصیل مراجعه کنن، قبل و بعدش رو ببینن تا تو کاملا معنای آیه براشون روشن میشه و نکته هاش مورد توجه قرار میگیره. میفرماید شما دنبال کالاهای دنیا هستین، خوشیهای زندگی دنیا هستین، شما دنبال نفع دنیایی هستین. توجه داشته باشین نفع‌های خدا در دست داره خیلی بیش از این هاست. تبتغون عرض الحیات دنیا، فعند الله مغانم کثیره، غنیمت‌های فراوان پیش خداست. این امر و نهی صریحی توش نیست، اما میگه شما که دنبال غنیمت هستید چرا دنبال اون غنایمی که چندین برابر این نفعهای دنیاست نمیرید؟ یک نوع توبیخی، سرزنشیست برای کسانی که دنبال زندگی دنیا هستند و فراموش میکنند که اگه بعضی کارا رو انجام بدن خدا چقدر منافع بیشتری، غنیمت‌های بیشتری نصیبشون رو خواهد کرد. مثال برای اینکه لحن امر و نهی امر صریحی درش نیست، میخواد همین غیر مستقیم افراد رو تشویق کنه به اینکه نسبت به دنیا بی‌اعتنا باشه. در سوره آل عمران آیه 14 است ظاهرا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسلمة والانعام والحرث. شاید هیچ آیه این چنین دسته های نزایز دنیا را دستبندی نکرده باشید. انواع و اقسام لذت هایی که آدم در دنیا داری ریشه هاش که تو هر جامعه ای هست این چیز هاست. اول حب و شهوات، شهوات جنسی من النساء، بعدش حب داشتن فرزند های زیاد و دار و دسته. اون وقتا بچه داری و اینا برای عرب ها خیلی مهم بوده، مثل حالا نبوده که فکر کاهش جمعیت و آسانی زندگی و نمیدونم این چیزا باشد با این تبلیغاتی که خارجی ها میکنن و ما هم را در دام میاندازن. اون وقتایی که اصلا افتخار میکردن که ما یک ایلی چقدر بچه داریم، نبه داریم، نتیجه داریم، اینا از بستگان ما هست، یکی از زمینه های افتخار بود. تکاثرن فی الاموال والاولاد، حب و شهوات بین النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه، شمش های طلا و نقره. حالا ما مثلا خیلی هنر کنیم، یه وقتی نیم سکه، یه روب سکه، یک سکه مثلا، کسی در طول چند سال چند تا سکه جمع کرده باشه، مثلا 10 تا سکه طلا بشه باشه، این خودش برایش سرمایه است. ولی کسانی بودن، حالا هم هستن، منتها ما باشون آشنایی نداریم، مخصوصا در بعضی از کشورهای سرمایه داریم اینا هستن، شمش های طلا و نقره، انبار دارن پر از شمش و طلا و نقره. البته گاهی اینا رو تو خونه خودشون نگه میدارن، گاهی میذارن تو بانک های لوکزامبورگ و جای دیگه و سوئیس و اینا. والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه، شمش های طلا و نقره، اینا رو مردم دوست دارن. والخیل، باز اینا اون وقتا خیلی بوده، حالا هم هست کمون بیشه، اما حالا خیلی کمه. مثلا کسانی اسب دوست می داشتن، گله اسبی در پرورش می دادن. عرض کنم که حالا اسبهای با هنرهایی و موقع مسابقاتی میدادن، این چیزا سابقا خیلی مرسوم بوده و بعضی اصلا طبعا اسب حیوان زیبا و باهوش و اینا سواریش لذت بخشه، خیلی اسب نگردش داشت. بعد خیلی مسلمه، وقتا ماشین و هواپیما و حرفا که نمونه، وسیله مرکب، بهترین مرکب اسب. سعی میکردن اسب متعدد داشته باشن، اسبهای قیمتی و هنرمند. مال انعام، گله های گوسفند و گاو و چیزهای دیگه ای که از شیر و گوشتش و اینا استفاده کنه. مال حرث، کشاورزی، کشخانه های مفسر، گیزارهایی که برای برنج و گندم و چیزهای دیگه ازش استفاده میشه، اون یکی از سرمایه هایی است که کسانی که اهل این مسائل هستند خیلی بهش علاقه دارن. هکتارها و صدها هکتار زمین کشاورزی میکنن، هر سال چقدر درآمد داره و دوست میدارن اینا دیگه. و انعام و الحرف، اینا را ذکر میگه، اینا آدمیزاد اینا رو دوست دارن. زینه للناس حب الشهوات، محبت اینجور خواستنی ها برای مردم تزیین شده، یعنی مردم مثل به اینا مثل یک زینتی نگاه میدارن که دلباختش میشن، خوششون میاد داشته باشن، حتی تماشاش کنن. اینا رو ذکر میکنه، نمیگه بده خوبه، با شما بکنید این کار را نکنید. زویگرن ناس اینا، مردم ایشتا را دوست دارن. بعد میفرماید دالک متاع الحیات دنیا، اینا کالاهای زندگی دنیاست. والله عنده حسن المآب، اما خدا هیچ نعمتهایی داره که خیلی از اینا بهتره. وقتی شما بازگشت نزد خدا میکنید خواهید دید خیلی نعمتهایی بهتر از این چیزهایی که در دنیا بود اونجا یافت میشه. بدونید این جوره ها. غیر مستقیم میگه دل به اینا نبندید، شما اینا براتون جلوه میکنه، خیلی زیبا به نظرتون میاد، اما مواظب باشید دل نبندید، برای اینکه شما احتیاج دارید به یه چیزایی که پیش خدا هست، اونا خیلی از اینها ارزشش بیشتر و لذتش فراوان داره. این یه دسته از آیات، آیاتی که فقط همین غیر مستقیم ارزش دنیا را در مقابل ارزش آخرت کم میکنه. یه دسته دیگه آیات هست شبیه این، اجبارا میفرماید که مواظب باشید دنیا گولتون نزن. یا میگه کسانی که مثلا منحرف شدن، بدبخت شدن، شقاوتمند شدن، اینا مال این بود که گول دنیا را خوردن. غرت هم الحیات دنیا، فلا تغرنکم الحیات دنیا، شما مواظب باشید گول دنیا را نخورید. باز نمیگه کجای دنیا چجور گول خوردن هست، کجاش جایزه کجاش جایز نیست، همینطور کلی سربسته کشیم. مثل انه سلات تنها انیل فش، اما چه نمازی چند رکعت چجور بخونید این در مقامش حالا نیست. در بعض جاها یه خورده صریح تر از دنیا مذمت میکنه. تقریبا در چندین آیه، شاید 4-5 آیه باشه که به صورت مختلف دنیا رو میگه اسباب بازی، اسباب سرگرمیه. این دوتا لفظ خیلی شایع در قرآن در توصیف دنیا، لهو و لعب. در بعضی جا اول میفرماد انما الحیات الدنیا لهو و لعب، در یه جا میفرماد لعبان وله. این لهو و لعب از اوصاف خاصی که خدا برای دنیا در قرآن مکرر ذکر می‌کنه. خب هر عاقلی میدونه که اسباب بازی برای آدم عاقل، برای شخصیت محترم، کسی که ارزشمند داره، وقتش ارزش داره، اسباب بازی برای این خیلی سبکه. شأن یک انسان، شما مثلا هیچ وقت، حالا هیچ وقت که چه از کنم، در دنیا همه چیزی یافت میشین. آدم هایی که دوستشون دارید، شاید با شخصیتی بودن، مهم بودن، از علم، از سیاست، از تقوا، از حتی تجارت، بیشترن یه جایی با اسباب بازی بچگانه بازی بکنن. مگه یه وقت بخوان بچه را سرگرم کنن، ولی خودشون میخواد بشنن اینجا، خیلیش شأن آدم رو پایی میاره. یعنی حکم این مردی 40 ساله با مزایای علمی، عملی، موقعیت اجتماعی در حد بچه، همون کاری که بچه میکنه بودن. این وصف که دنیا اینجوری هست، غالبا در زیرش ما این مقایسه با آخرت میکنیم. یه دنیا همین هست. اعلمون، این در سوره حدیده آیه 20 ظاهره. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. امور دنیا را، جاذبه های دنیا را در چند دسته ذکر می فرماید. اول بازی. حالا بعض بزرگان مفسرین اینا بین لهو و لعب یه فرقهایی گذاشتن. لهو را گفتن در چیزایی که آدم را سرگرم میکنه و از یاد خدا غافل میکنه و حالات شیطانی را در انسان تقویت میکنه، مثل رقص و موسیقی و اینا. اینا را معمر میگنند لهو، اسبابش هم میگن ملایی. اما لعب نه، یک کارهایی است، حساب داره، قانون داره، قانون بازی داره، باید به صورت خاصی انجام بده، یکی برنده میشه، یکی بازنده میشه، یه نفعی برای یکی از طرفین سازه. اینا رو میگن لعب. لعب معمولا مسابقه نداره، همین سرگرمی که خوش باشه. اما لعب یک حرکاتی است انجام میدن طبق یک مقررات قوانینی، یکی برنده میشه یکی بازنده، اونو میشکن لعب. این فرق رو بعضی از مفسرین گذاشتن. به نظرم میاد اگر اشتباه نکنم 30-40 سال پیشتر دیدم در تفسیر المیزان اینجور فرمودن. بالاخره میگن دور زندگی دنیا ایناست، یا سرگرمی یا بازی است، یه قواعدی چه کاری انجام میدید اما چیزی توش در نمیاد. و این برنده شد. و حالا جالب است اینه که آدمیزاد طوری است، این شخص مثلا اومده در یه تیمی بازی کرده برنده شده، 100 نفر شادی میکنن، از اون طرف 100 نفر گریه میکنن که چرا تیم ما برنده نشد. جوونه خفیه با از اینکه تیمشون شکست خورده با مثل زار زار گریه. حالا چی شده؟ هیچی. این باش خود به این توپ رفت تو گل، ای وای، میزنه تو سرش. این دنیاست. یا اسباب بازی هاییست که هیچ حاصلی نداره، یا سرگرمی هاییست که یه لذت حیوانی داره. بعدش یه خود عاقلانه تر، تفاخرون به فی الاموال و الاولاد، زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. یکی از چیزهای از کالاهای دنیا که مردم بهش دل می‌بندن جاذبه های وسیله زینت ها حاصل میشه. حالا زینت هایی که در آرایشگاه و این ها روی بدن انجام میدن، یا مثلا با اسباب های زینت مثل تلاجات و این ها به خودشون میآویزن، خودشون تزیین میکنن. بعد در صدد برمیان که نسبت به هم دیگه فخر بفروشن. بله این طلای ما نمیدونم 24 عیاره، این نمیدونم مارک چی داره، این از کجا نمیدونم، این مدلش فلان است، این تازه مد شده، هنوز اینجا نیومده، ما اینا برامون از لندن فرستادن تازگی ها. تفاخر سره که چی؟ دنیا سری، اشتغالات دنیا از این چیز. اگه حساب کنید که چقدر گفتگوها، ساعتها، وقت، چمن مبالغی پول صرف این میشه که کسانی خودنمایی کنن و امتیازات مادی خودشون رو به رخ دیگران میکشن، همین که اون بگه من از این جهت اول تو برتری دارم، یا زیباترم، لباسم قشنگتره، مدلش قشنگتره، تازه مد شده، هنوز شما ندیدید، از فلان جا بار من فرستاد، از این حرفایی که در بعضی از صنوف بیشتر دیده میشه. تفاخرون بینکم، بعدش هم تکاثرون فی الاموال و الاولاد، اون دیگه بالاترین چیزهاییست که آدم از دنیا بهش میرسه. برتری از نظر مال. شما ثروتت چقدر ما چقدر؟ فامیل ما چقدر ثروت بند؟ پدرم چنین بود، اجدادم چنین بودن؟ و اون زمان ها عرض کردن برای بچه ها هم خیلی امتیاز قائل بودن. ما چند تا با من تو خونم 12 تا پسر داریم، هر کدومشون مثل شاخ شمشاد و هم دیگه فخر میفروشن. البته حالا سعی میکنن بگن نه ما بیش از یکی فرزند نداریم، اما یه وقتی بود این هم وسیله افتخار بود. تکاثرن فی الاموال و الاولاد. اینا مثال زمین داره میگه اینا دنیاست. شد؟ بعد یه مثل میزنه دنبال همین آیه هستا که مثل غیت اعجب الکفار نباته ثم یهیج و فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. میخواد داره اینایی که این همه شما بهشون دل میبندید و زحمت میکشید یه مثلی بزنم واقعیتش درک کنید، مثل این میمونید بارانی ببارد. باران چیز خوبیه، خوب مثلی شد، یه وسیله میشه آدم خود توجیه کند. نه اجازه بدید مثل تمام بشه اون وقت قضاوت کنید. که مثل غیثه، یه باران خوبی اومد به طوری که کشاورزها خیلی خوشحال شده، باعث این شد که زود کشتها سبز بشه رشد بکنیم. که مثل غیتن اعجب الکفار نباته، رویش گیاهانی که به واسه این باران روید روی زمین باعث خوشحالی و اعجاب و شادی کشاورزان شد. خب تا اینجاش هنوز مذمتی چیزی درش نمیاد. خب خیلی خوبه باران و رشد بکنه و کشاورزی و زمین سرسبز و خرم میشه و اینا. بعدش ثم یهیجو، بعد یه خود وضع تغییر میکنه، نوسان پیدا میکنه، گرما سرما و طولی نمیکشه این سبزه های زیبا بعدش زرد میشه. الان بعضی جاها محصولات زرد شده دیگه، دارن یواش یواش میچینن گرم سیرها و اینا. همون گیاه‌های سبز و خرم و چشم‌نواز بود، اون شده زرد. خیلی جالب نیست دیدنی. فتراه مصفرن، ولی به اینم خطو نمیشه. زرد شد خشک میشه، خار و خاشاک میشه، باد میام میبرم. فتراه مصفرن ثم یکون حطاما، خار و خاشاک خوش شده، دیر بهش برسن جمع نکنن باد میاد اینا رو پاک. این دنیا هست. اول لذامت های دنیا رو گفت چند چیزن چجورن، بعد مثل میزنه ببینید اینه. این لذت هایی که میبرید شما بیش از این لذتی که یک کشاورز در فصل بهار از رویش زمین و از نزول باران میبره طولی نمیکشه. هم چشم به هم زدید گذشت تمام شد. پیری میاد سراغتون و دیگه نه از اون لذت ها خبری هست و چشم به هم زدی خداحافظ. این دنیاست. حالا شما اینا مقایسه کنید با آخرت و فل آخره، اما در آخرت به این سادگی نیست. به چند روزی بارون بیاد و بعدم خوش بشه و باد بیاد ببردش و تموم شد. نه، اونجا همه چیز ثابته. هرچی هر جا واقع میشه اون تغییر نمی کنه دیگه. اینان عبد خالدین فی ها امدا. اما در آخرت دو بخش. اینجا همه چی قاطیه. اینجور نیست که مردم دو دسته باشن، یه شهری همیشه زمین هاشون سبز باشه، یه شهری هم زمین ها خوش باشه. اینا قاطی دیگه خوب و بد و پیر و جوان و اینا، این وضع زندگیشون. اما آخرت دو خانه میشه، از هم جدا میشه. و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. در یک خانه فقط عذاب است و عذاب، در یک خانه دیگه مغفرت من الله و رضوان. حالا خودتون مقایسه کنید ببینید کدومش رو باید انتخاب. آخرش هم میگه و مل حیات الدنیا فالآخرته الا متاع الغرور. در واقع این دنیاست که شما رو فریب میده و از اونا باز میداره. اگه این جاذبه های دنیا نبود و شما فریبشو نمیخوردید، فکر این بودید که برای آخرتتون فکر کنید، اما همچنان سرگرمتون میکنه، یادتون میره که پس اونا چی چگونه باید به دست آورد، برای زندگی ابدی چه کار باید کرد، یادتون میره. این میشه فریب کاری دنیا. البته اینجا مسائل جزئی سوال میشه که حالا من بخوام اونا رو بهش بپردازم. قبلا هم یه اشاره هایی کردم، این معناش نیست که اصلا دنیا به هیچ وجه مطلوب نیست و همه باید رهاش بکنم و اینا. در مقام مقایسه این دوتا رو با هم بسنجید ببینید کدومش باید بر دیگری انتخاب کرد. اما اگه انتخاب کردید آخرتا، میتونید دنیا رو ابزاری قرار بدید برای رسیدن به اونا. و اگه زندگی دنیا در اختیارتون نباشه به اونم نمیرسید. اینا برای این است که نگرش شما تصحیح بشه. فکر نکنید دنیا مقصد است، برای اینه که بفهمید این راه است، ابزاره، باید این راه رو پیمود، از این ابزارها طوری استفاده کرد که به اون نتایج مطلوبش برسه، نفع عذاب شدیدش. این هم یه دست از آیات. نمیدونم خسته شدید دیگه، اگر انشالله حیاتی باشه شاید جلسات بعد هم تتمیم کنیم. و صلی الله علی محمد و علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن